برنامه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت تک تک شما عزیزان، شیفتگان معارف الله، دانشپژوهان گرانقدر و ارجمند. بحث در یکی از احکام مهم فاعل بود و اون عبارت بود از تقدم و تأخر فاعل و مفعول و فعل و فاعل. اصلی را در جلسه قبل بنا کردیم که اون اصل اولیه ماست و اون عبارت از این شد که اصل در فاعل این است که مؤخر از فعل باشد و مقدم بر مفعول. دلائل این اصل هم مورد بررسی قرار گرفت و محضر شما عرض شد که در سه مورد موافقت با این اصل واجب است نسبت به فاعل و مفعول، یعنی واجب است فاعل مقدم بر مفعول بشود که بررسی شد. سخن این جلسه درباره این است که در سه مورد مخالفت با این اصل واجب است، یعنی واجب است که مفعول مقدم بر فاعل بشود، چرا که در تقدم فاعل محظوری هست، فسادی هست، حالا یا فساد لفظی یا فساد معنایی که مشکل زاست و همین خاطر واجب است که مفعول مقدم بشود. مورد اول در جایی است که جناب فاعل محصور فیه باشد، یعنی فاعل بعد از الا قرار گرفته باشد و مفعول قبل از الا. خب چیزی که بعد از الا قرار گرفته به عبارت فنی تقدیم محصور فیه بر محصور جایز نیست، که در فواید انشاءالله دلیلش رو بررسی خواهیم کرد. مورد دوم در جاییست که فاعل اسم ظاهر باشد و مفعول ضمیر متصل به فعل. خب اگر مفعول ضمیر متصل بود و فاعل اسم ظاهر، در چنین جایی تقدیم فاعل بر مفعول محال است و ما نمی توانیم فاعل را بر مفعول مقدم کنیم، چرا که ضمیری که امکان اتصال اون هست اصل با ضمیر متصل است و انفصال اون جایز نیست. پس ما نمی توانیم به این دلیل که مفعول فضل است اون رو به صورت ضمیر منفصل بیاریم و فاعل رو برش مقدم کنیم. خیر، در جایی که اتصال ضمیر ممکن هست انفصال اون جایز نیست، و زمانی که متصل بشود به فاعل ضمیر مفعول، یعنی ضمیری که مرجع اون مفعول است. اینجا عزیزان من به یک نکته که از خارج برای شما عزیزان توضیح میدم عنایت بفرمایید، و اون نکته درباره مرجع ضمیر است. ما بعضی از اسماء معروف به اسماء مبهمه هستند، چنین اسمایی را داریم. موصول یکی از اسماء مبهمه است، در این که معرفه است لیکن اسمی است مبهم. اسم اشاره یکی از اسماء مبهمه است. یکی دیگر از اسماء مبهمه ضمیر است. ضمیر در این که جزء معروف ترین معارف هست لیکن اسمی است مبهم، که برای خارج کردن ضمیر از ابهام نیازمند به مرجع هستیم. در ضمیر متکلم و مخاطب خود حضور موجب می شود که ابهام ضمیر مرتفع می شود، لکن در ضمیر غائب اون چیزی که ضمیر غائب را از ابهام خارج می کند، اون رو تبیینش می کند، اون رو تفسیرش می کند، مراد از اون رو برای ما مشخص و معین می کند، مرجع ضمیر است. چون مرجع مبین ضمیر هست، چون مرجع زائل کننده ابهام ضمیر هست، به همین خاطر آیان گفتن اصل در مرجع این است که مقدم باشد بر ضمیر. حالا این نحوه تقدمش چگونه است؟ گاهی اوقات مقدم هست لفظاً و رتبتاً، گاهی اوقات مقدم هست رتبتاً فقط، گاهی اوقات مقدم هست لفظاً فقط. به هر یکی از این سه نوع که مرجع ضمیر مقدم باشد کفایت میکن، و از همین جا استفاده میشود که عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً، یعنی در جایی که مرجع ضمیر مؤخر باشد، هم از نظر لفظ هم از نظر رتبه و جایگاه، چنین چیزی جایز نیست که در اصطلاح و صناعت نحو به این میگن اضمار قبل از ذکر، یعنی ضمیر آوردن قبل از ذکر مرجع جایز نیست. این اصل اولیه ماست. پس دو تا اصل شد. اصل این است که مرجع ضمیر مقدم باشد بر ضمیر، حالا اگر لفظاً و رتبتاً شد مثل الکتاب و قرأته چه بهتر، نورون علی نور. اگر مقدم شد رتبتاً فقط، هرچند که لفظاً مؤخر است، مثل اینکه میگوییم ضرب غلامه زیدون، الان ضمیر غلامه برمیگردد به زید، زید مؤخر است از ضمیر لفظاً، اما چون فاعل است رتبتاً مقدم است. این هم برای عود ضمیر کفایت میکند، صحت عود ضمیر. و یک وقت مرجع ضمیر مقدم است لفظاً فقط، رتبتاً مؤخره. مثل همین، اجازه بدید از مثال دیگری عرض کنم، بعد مثال رو در کتاب تطبیق کنیم. مثل اینکه ما میگوییم ضرب زیدن غلامه، الان در اینجا زیدن مرجع ضمیر ماست که مقدم شده از بر غلام، لیکن غلام فاعل است، زید مفعول. در اینجا مرجع ضمیر لفظاً فقط مقدم هست و الا از نظر رتبه و جایگاه زیدن مؤخر است از غلام. خب پس عود ضمیر به هر یکی از این سه نحوه که باشد صحیح است، اما عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً، مثل این که ما بگوییم ضرب غلامه زیدن، چنین مثالی و چنین موردی از نظر آقایان نحویون جایز نیست، چرا که در اینجا زیدن که مرجع ضمیر متصل به فاعل هست، غلامه هم لفظاً مؤخر است که مشخصه، هم رتبتاً مؤخر هست چرا که جایگاه مفعول مؤخر است و از جایگاه فاعل. در چنین موردی آقایان علمای علم نحو گفتند اگر به فاعل ضمیر مفعول متصل شده بود، یعنی ضمیری که مرجع اون مفعول بود، برای صحت عود ضمیر واجب است که شما مفعول را مقدم بر فاعل کنید که حداقل از نظر لفظی مقدم باشد بر فاعل. یعنی به جای ضرب غلامه زیدن باید بگویید ضرب زیدن غلامه، تا عود ضمیر شما صحیح بشود، تا اون محظور اضمار قبل از ذکر، یعنی قبل از ذکر مرجع، و به عبارت دیگر عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً پیش نیاید. خب به حمد الله این سه مورد نیز مورد بررسی قرار گرفت. متن رو عنایت بفرمایید، صفحه 46 مطلب 3. یقدم المفعول علی الفاعل وجوباً، مقدم می شود مفعول بر فاعل وجوباً، فی ثلاثه مواضع، در سه موضع. اذا کان الفاعل محصورا، زمانی که فاعل محصورا فیه باشد، نحو یعنی بعد از الا ذکر شده باشه، انما حذب الناس الدين القويم، محصور فیه در الا اون لفظی است که بعد از الا است، و در انما که یکی از ادات اصر است اون لفظ و اسم واژه دوم هست. انما حذب الناس، الناس محصور، الدین و محصور فی، همانا تهذیب میکند و پاک میکند مردم را، دین استوار، که الناس در اینجا محصور است، مقدم شده و تقدیمش واجب است بر الدین. و ما حذب الناس الا الدین القویم، پاک نمیکند، مثال همون مثال هست، پاک نمیکند مردم را مگر دین استوار و محکم و با قوام. مورد دوم، اذا کان ضمیرا متصلا و الفاعل اسما ظاهرا، زمانی که مفعول ما ضمیر متصل باشد و فاعل اسم ظاهر باشد، در چنین جایی نیز تقدیم مفعول واجب است، مثل افادنی کلامک، ضربنی ابوک. خب افاده و فائده داد مرا کلام و سخن تو، همچنان که ملاحظه میکنید یا مفعول ضمیر متصل هست و کلام فاعل است که در اینجا تقدیم مفعول واجب است. اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، زمانی که متصل بشود به فاعل ضمیر مفعول، یعنی ضمیری که مرجع اون مفعول است، ضمیری که عود بر مفعول میکند. در اینجا مفعول رو باید مقدم بکنیم تا لفظاً مقدم بشود و عود ضمیر صحت پیدا بکند، و الا ضمیر عود خواهد کرد بر متأخر لفظاً و رتبتاً، و گفتیم اضمار قبل از ذکر و چنین عودی جایز نیست. مثل اذ ابتلا ابراهیم ربه، در اصل اینجوری بوده اذ ابتلا ربه ابراهیم، لکن در اینجا مفعول رو وجوباً که ابراهیم باشد مقدم کردیم تا ضمیر عود کند بر متقدم لفظاً تا عود ضمیر صحیح باشد. فواید. خب نکاتی رو در اینجا جناب مؤلف خدمت شما دانش‌پژوهان عزیز متذکر می شود که نکات قابل دقت و پرفائده است. نکته اول و فائده اول درباره علل وجوب تأخیر یا تأخیر فاعل یا بگید وجوب تقدیم مفعول در این سه مورد هست. می فرماید فلو قدم الفاعل فی الاول لستلزم وقوع الحصر علی المفعول و هو خلاف. شما اینات بفرمایید متکلم اگر بخواهد چیزی را در چیزی حصر کند، محصور را گفتیم قبل از الا ذکر می کند و محصورون فی را بعد از الا. بنده در یک مثال بسیار ساده این رو برای شما عزیزان روشن بکنم. ما یک وقت میگوییم ما زیدون الا شاعر. ما زیدون، الان در اینجا من زید را، زید محصور، شاعر محصورون فی، زید را حصر کردم در شاعریت. معنای این جمله این گونه است، زید، توجه بکنید، زید تنها شاعر است. یعنی زید هنری غیر از شعر و شعر گفتن بلد نیست. پس در اینجا زید حذف شد در شاعریت. اما ممکن است هزاران نفر غیر از زید هم شاعر باشند. پس اگر من خواستم به مخاطب بگویم زید فقط شاعر است، باید چنین بگویم ما زیدون الا شاعر. اگر اینو برعکسش کنیم، یعنی محصور را به جای محصورون فی و محصورون فی را به جای محصور قرار بدیم، این غرض من، این مراد من کاملا نقض خواهد شد. یعنی مخاطب مطلب دیگری خلاف مراد و غرض من از این مطلب خواهد فهمید. اگر من بگویم ما شاعرون الا زیدون، اون مراد من رو نخواهد فهمید. چرا؟ در چرا که در این مثال ما شاعرون الا زید، شاعریت حذف شده است در زید. یعنی تنها شاعر زید است، یعنی در عالم کسی به جز زید شاعر نیست. در حالی که من نمیخواستم اینو بگم، من میخواستم بگم تنها هنر زید شعر گفتن است، نه اینکه تنها شاعر زید است. پس ببینید تقدیم محصور فی بر محصور موجب نقض غرض متکلم میشه. اینجا هم دقیقا همین گونه است. پس این به عنوان یک قانون است که هر چیزی که محصور فی قرار گرفت، تقدیم اون بر محصور جایز نیست. چرا که موجب می شود خلاف مراد متکلم محقق بشه. اون مثال رو در همه جا می شود، می توانید شما عزیزان پیاده بکنید. خب پس اگر مقدم می شود فاعل در اولی، در اون جایی که محصور فی قرار گرفته، این مستلزم این می شود که مستلزم واقع شدن حصر می شود بر مفعول، در حالی که ما متکلم می خواست حصر واقع بشود بر فاعل نه بر مفعول، و هو خلاف المراد، و این خلاف مراد متکلم. و اما فستانی در جایی که مفعول ضمیر متصل باشد و فاعل اسم ظاهر، اینجا نیز تقدیم فاعل جایز نیست. چرا؟ لعدم جواز فصل ضمیر مع امکان اتصاله. چون یک قانون داریم، اصل به کلام علب بر اختصار است، چون قاعده و قانون این است که منفصل آوردن ضمیر با امکان اتصالش جایز نیست، و اینجا نیز متصل ممکن است، پس انفصال اون جایز نیست. و اما در سومی، چرا؟ و اما فی الثالثه، اما در مورد سوم اگر فاعل مقدم بشود، یعنی شما بگویید اذ ابتلا ربه ابراهیم، این هم محظوری پیش می آید که اون عود ضمیر بود بر متأخر لفظاً و رتبتاً. و اما فی الثالثه فلعود ضمیر الی متأخر و هو محظور، پس به خاطر عود کردن ضمیر بر متأخر که اون محظور و ممنوع هست. برای اینکه چنین محظوری پیش نیاید، ما ابراهیم را مقدم کردیم تا ضمیر عود کند بر متقدم لفظاً تا این عود ضمیر صحیح باشد. خب ممکن است در اینجا عزیزان سؤالی به ذهنشان برسد که آقا شما گفتید اضمار قبل از ذکر، یعنی ضمیر آوردن قبل از ذکر مرجع جایز نیست، عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً جایز نیست. آیا این در همه جاست؟ آیا در همه موارد است؟ میگوییم این قانون استثنایی دارد، در چند مورد است که ضمیر آوردن قبل از ذکر مرجع، یعنی عود ضمیر بر متأخر لفظاً و رتبتاً به دلیلی جایز است که انشاءالله در جلسه بعد اون را مورد بررسی و بحث قرار خواهیم داد. خداوند انشاءالله توفیق درک معارف خودش و توفیق فهم این مطالب دقیق و ظریف را به همه ما و شما عزیزان عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.